بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. در سوره مبارکه مجادله، همان گونه که در جلسات گذشته اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی آغاز سوره بحث زهار که یک سنت عربی جاهلی در طلاق دادن بود، اون رو مطرح فرمود. در میانه این سوره به مسئله نجوا، به مسئله تفسح در مجالس، به مسئله نشوز از مجالس که حالا به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در واقع یک مجموعه ای از آداب اجتماعی و اخلاق اجتماعی بود پرداخت. بعد از اون امتحانی که مؤمنین رو با اون امتحان کرد، آیات یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، که علی ابن ابی طالب طبق روایتی فرمود این آیه است که نه کسی قبل از من به اون عمل کرده و نه کسی بعد از من به اون عمل خواهد کرد، که خداوند مؤمنین رو در برابر این امتحان قرار داد و در بین اونها امیرالمؤمنین علیه السلام سربلند بود که طبق روایات شیعه و سنی تنها کسی که به این آیه عمل کرد و بنابر برخی روایات 10 بار عمل کرد و بنابر برخی روایات برای صدقه‌ای که داد تا خدمت حضرت برسه و نجوا کنه با حضرت، این صدقه رو هم حتی قرض گرفته بود. بعد از بیان این آیه و نسخ اون توسط آیه بعدی، خداوند تبارک و تعالی وارد یک موضوع کلان، مسئله‌ای که در جاهای دیگری از قرآن هم به اون اشاره شده و اون بحث تولیه قومن غضب الله علیهم هست، رو مطرح فرمود. البته مصداقاً همچنان که ابتداء این بحث ها عرض کردم، ناظر است به منافقین مدینه و یهود مدینه، که این منافقین همون قومی هستند که تولوا و اون یهود همون قومی هستند که غضب الله علیهم. اما این از باب مصداقه، مفهوم آیه فراتر از مصداق. بارها در همین جلسات اشاره کردیم که مورد مخصص وارد نیست. یک موردی که آیه در اون مورد نازل شده باعث اختصاص آیه به اون مورد نمیشه. خداوند در مورد منافقین یه خصلتی رو فرمود. فرمود یحلفون علی الکذب، اینها به دروغ قسم میخورن و هم یعلمون، خودشون هم میدونن. دوباره فرمود اتخذوا ایمانهم جنه، اینها این قسم ها رو به عنوان یک حفاظی میخوان ازش استفاده کنن که اونها در امان بمانند. خب این وضعیت منافقین در دنیا که البته دیروز اشاره کردیم در دنیا فرمود ما هم منکم ولا منهم، این جماعت منافق از شما مسلمان ها نیستند، البته از کفار نیستند، یعنی در ظاهر به عنوان مسلمان با اونها رفتار میشه، هرچند که عرض کردم در سوره مائده فرمود کسی که تولی کند کفار رو در زمره اونها خواهد بود که اون ناظر به آخرته، و اشاره کردم از این آیه میشه استفاده کرد که تکفیر سنت مردودی است در اسلام، با اینکه خداوند این منافقین رو به عنوان کسانی که در قیامت ملحق به کفار هستند در سوره مائده معرفی میکنه، اما در همین سوره مجادله میفرماید لا منهم، اینها در ظاهر و در دنیا در زمره کفار محسوب نمیشن، با اونها رفتار فرد مسلمان میشه. حالا این منافقین که خدا فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، فرمود اتخذوا ایمانهم جنه، در مورد اینها خدا میفرماد یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روزی که خدا همه اینها رو برمیانگیزد، یعنی همون روز قیامت که در این سوره مکرر اشاره فرمود به این نکته، فرمود فینبئهم در آیه ششم اینجا فرمود یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه والله على كل شيء شهيد، اون روزی که خدا همه اینها رو جمع میکنه، فینبئهم بما عملوا، خبر میده چه کردند، احصاه الله، چه اعمال اینها رو خدا احصا کرده، تمام جزئیات رو ثبت کرده، و نسوخ، اما اونا خودشون فراموش کردند، والله علا کل شیء شهید. حالا در اواخر سوره یعنی در آیه 18 هم خدا میفرماد یوم یبعثهم الله جمیعا، خب قبلش در آیه 6 فرمود فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه، خدا احصا کرده عمل اینا رو، اونا خودشون یادشون رفته، مکررم در این سوره به علم خودش اشاره کرد ان الله سمیع بصیر در آیه اول، در آیات بعد دوباره تکرار کرد، مثلا در همین آیه 6 فرمود والله على كل شيء شهید. حالا میفرماد همین جماعت منافق در روز قیامت فیحلفون له، یعنی لله، کما یحلفون لکم، یعنی برای شما، یعنی روز قیامت اینا قسم میخورند همونطوری که برای شماها قسم میخوردن. چجوری؟ یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، یعنی به دروغ قسم میخورن، خودشون هم میدونن روز قیامت این کارو میکنن. یحلفون له کما یحلفون لکم، چطور میشه این؟ و یحسبون انهم علی شیء، بعد فکر میکنن که این به دردشون هم میخوره، همونطوری که در دنیا فرمود اتخذوا ایمانهم جنه، اینا این قسمهاشون رو به عنوان یه سپری، یه حفاظی ازش استفاده میکنن. خوب دقت کنید، خب روز قیامت که روز بازیگری که نیست، خدا که فرمود فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه، خدا که اونجا همه ریز و درشت اعمال ما رو میدونه، ولی اینا فیحلفون لهو کما یحلفون لکم، اینا باز دارن قسم میخورن، همون جوری که برای شماها میخوردن، یعنی یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. چطور میشه؟ یه نکته ای رو در لابلای آیات قبلی اشاره کردم، امروز به مناسبت این آیه مقداری توضیح بدم. چندین بار اشاره کردم علم، ایمان و عمل سه چیزند که با هم ارتباط دارند. علم می تواند مقدمه خوبی برای ایمان باشه. قاعدتاً کسی که علم دارد توقع هست که ایمان داشته باشه، به اونی که علم داره. اما اینطور نیست که کسی که علم داره ضرورتاً ایمان داشته باشه، اینطور نیست. درست خود علم یک ارزشه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. تو خود همین سوره خاطرتون هست آیه 11 این سوره، خداوند تبارک و تعالی فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در ذیل همین آیه در تبیان فرمود این معناش اینه که الذین اوتوا العلم از مقام ویژه‌ای برخوردارن. اما همونجا در ذیل آیه 11 من عرض کردم این الذین اوتوا العلم مورد نظره که آمنو منکم، که منکم خودش برمیگرده به یا ایها الذین آمنو، یعنی یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، الذین آمنو منکم، که اینا اخصند از اون آمنوی اول، والذین اوتوا العلم، که اینا اخصند از این دومی. یعنی اینا نه تنها در زمره مؤمنین به مفهوم عام قرار دارن، بلکه در زمره مؤمنین به مفهوم خاص هستند. والذین اوتوا العلم، دارای علمن، اینها درجاتشون خب بالاتر از الذین آمنوا اخصه، و الذین آمنوا اخص اون محدودتر، اونایی که مرتبه بالاتر ایمان رو دارن، خب اینا بالاترند از اون الذین آمنوی عام. اما علم ضرورتاً ایمان نمیاره. بارها این آیه رو در همین جلسات خوندیم، جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. یقین بالاترین مرتبه علمه. فرمود این جماعت که ناظر است به مخالفین موسی در اون مورد، جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، به اون نشانه ها و آیاتی که موسی آورد منکر شدن. جهد در مقابل ایمانه. جهود که میگیم به یهود میگیم جهود، از همین جهده. جهد به معنای نفی ایمانه، چون اینا جهدوا به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، و اتفاقا اینا هم طبق خود آیات قرآن یهود اون روزگار نشانه هایی بر این که این پیغمبر همون پیغمبر خاتمه داشتن، که حالا در سوره بقره و در سوره های دیگه خدا اشاره میکنه، اینا علارغم اون منکر شدن، ایمان نیاوردن، چون اصرار داشتن که حتما پیامبر آخر الزمان باید از بنی اسرائیل باشه. اونا را ما بهشون میگیم جهود به این مناسبته، جهد در مقابل ایمانه. پس جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، استیقنتها یعنی یقین داشتند، علمشون به این مرتبه بود، هیچ شکی نداشتند، باز ایمان نیاوردند. بنابراین ایمان نتیجه قهری علم نیست، چون ایمان فعل اختیاریه. یعنی یک کسی با علم میتونه ایمان بیاره، میتونه نیاره. به همین دلیلم بر ایمان ثواب و بر ترکش، بر جهد، بر کفر، که حالا کفر به معنای پوشاندن، جهد به معنای انکار در مقابل ایمانه. کفر شامل کفران نعمت هم میشه. به همین دلیل فرمود بله انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اونجا کفر رو مقابل شکر ذکر میکنه، اما جهد مقابل ایمانه. بنابراین یک کسی ممکنه علم داشته باشه، ایمان نداشته باشه. ایمان یه امر قلبیه، اصطلاحاً میگیم فعل جوانحی در مقابل فعل جوارحی. ما یه جوارح داریم که این دست و پا و چشم و گوشه، یه جوانح داریم که امور باطنی هن. ایمان فعل جوانحیه، اون که در اون دعا داره اللهم قو على خدمتك جوارحی و اشتد على العزیمته جوانحی. قدرت برای جوارح میخواد، همت برای جوارح میخواد. ایمان یه فعل جوارحی نیست، جوانحیه، ولی فعل اختیاریه. اما اگر کسی ایمان داشت یا نداشت، که اگر داشت میشه ایمان، اگر نداشت میشه جهد. مؤمن جاهد، جاهد باهی جیمیا، نه جهد باهی دو چشم. نه، اینا رفتارشون با هم فرق میکنه. یعنی این فعل جوانحی که امر قلبیه، عادتا انسان عادی نمیتونه این رو ببینه. بله اونایی که اهل معرفتن باطن افراد میبینن حسابش جداست. مثل خود پیغمبر که قرآن فرمود الم تر الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. عرض کردم از این آیه به دست میاد که پیغمبر دقیقا منافقین رو میشناخت، اصلا درون اینها رو میدید، تولی اینها رو نسبت به قومن غضب الله علیهم میدید، حقیقت شخصیت اینا رو میدید. اما انسان عادی نمیبینه. اما فعل انسان یعنی فعل جوارحی انسان کاشف از ایمانشه. این مثال رو قبلا هم عرض کردم. امام میفرمود طرف میدونه، میداند یعنی علم داره، میداند که مرده، حرکت نمیکنه، نمیتونه به کسی صدمه بزنه. این دانستنه. اما همین آدم وقتی بهش میگه آقا بیا برو بین این مردگان مثلا توی این قبرستان یا بین توی این غسال خونه بگیر امشب استراحتی بکن، میگه میترسم. از چی میترسه؟ اینا که مردن. درسته علم داره به این که مرده نمیتونه حرکت کنه، به کسی صدمه بزنه، اما ایمان نداره، باورش نشده، هنوزم احتمال میده به لحاظ ایمانی یا نه به لحاظ علمی. یعنی از نظر باور هنوز باورش نشده که اینا نمیتونن حرکت کنن، ضرر بزنن، برای همین میترسه، نمیخوابه. عرض کردم اون بنده خدا رفته بود بهش گفته بودن بیا برو این میخو بزن تو قبرستون، مثلا برای آزمون شجاعتش رفته بود میخو زده بود قبرستون، دیدن نیامد، صبح رفتن دیدن مرده. بعد دیدن که این میخو از تو تاریکی شب رو کتش کوبیده، آمده حرکت کنه، دیده گیر کرده کته، فکر کرده بوده مرده، ای کسی گرفته یقشو، از ترس مرده. خب این ایمانه، اینا علم نیست. این میدونه اگه بهش بگی به لحاظ علمی جواب میده نه آقا مرده که حرکت نمیکنه، به کسی صدمه نمیزنه. حالا دقت کنید این نکته ای که به آیه مربوط میشه، این عمل انسان که نتیجه ایمان انسانه، خودش دوباره بازگشت داره. اگر کسی بر طبق علمش ایمان آورد، به تبع بر طبق ایمانش عمل کرد، چون اصلا این قهریه، این قسمتش قهریه، یعنی ایمان و علم رابطه شون قهریه. عمل کرد، اگر عمل کرد اتق الله و یعلمکم الله، خدا می فرماد. اینا دیگه آیه است دیگه، قبلا عرض کردم مثل قوانین فیزیکی میمونه. اون رفیق ما، شاگرد ما که چند سباهی این تفسیر می آمد، حالا برگشت قوم، شاگرد ماست در قوم، میگه شما همین ما یاد گرفتیم از شما، آب در 100 درجه به جوش میاد، در 0 درجه یخ میزنه. دوباره میگی اتق الله و یعلمکم الله، اگر کسی تقوا داشته باشه یعلمکم الله هست، خدا خودش آموزشش میده. بله اگه تقوا واقعا باشه، اونجا دیگه نمایش نیست که، واقعه. عرض کردم یه آبی گذاشتی اونجا، میگی چرا جوش نمیاد، میگن خب آقا به 100 درجه نرسیده. نمیتونی بگی آقا به 100 درجه رسوندمش جوش نیامد، میگن نمیشه. شما هم نمیتونی بگی من تقوا داشتم یا علمکم الله نیامد، نه یا علمکم الله میاد، قرآن دیگه. اگر عمل ما بر طبق ایمان ما و ایمان ما بر طبق علم ما بود، یعنی ما علم پیدا کردیم، به یک حقیقتی ایمان آوردیم، عمل کردیم، مقدمه میشه برای علم بالاتر، علم بالاتر مقدمه میشه برای ایمان بالاتر، و این چرخه روبه افزایشه. عکسش هم هست، اگر خدایی نکرده انسان علم پیدا کرد و عمل نکرد، عقابش یعنی ایمان نداشت و در نتیجه عمل نکرد، چون اونی که علم داره و عمل نمی کنه یعنی ایمان نداره، عقابش از کسی که علم نداره به مراتب بیشتره. این که در روایات داره 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشه، ناظر به اینه که عالم به خاطر علمش عقابش سنگین میشه. میگن میدونستی؟ اونی که نمیدونسته لااقل ممکنه یه بهانه ای عذری داشته باشه بگه نمیدونستم، تو که میدونستی. حالا یه نکته مهمی اینجا هست، اینو دقت بفرمایی. عمل انسان باعث میشه در انسان یه صفتی پیدا میشه، این دیگه میره تو علم اخلاق. علم اخلاق علم خلقیات انسانه، و بعضی ها متوجه نیستن که اصلا اخلاق ناظر به امر واقعی و تکوینیه و فقه ناظر به امور اعتباریه. هی اخلاق و فقه رو با همدیگه بحث میکنن به خاطر یک اشتباهی که منشأش تفکر مسیحیه. در مسیحیت چون شریعت الغا شد توسط سنت پول، در نتیجه فقه و اخلاق در هم آمیخته شد. اونا دین رو دو بخشی میدونن، یه بخش عقاید تئولوژی، یک بخش اخلاق بهش میگن مورالیتی یا اتیکس، که در واقع اونی که بهش میگن اخلاق شامل فقه هم میشه. ولی در اصطلاح اسلامی که ما تقسیم سگانه داریم، نه دوگانه، عقاید، شریعت یا فقه و اخلاق، این دوتا مرزشون از هم جداست. ما تو اخلاق از خلقیات انسان صحبت میکنیم، بین خلقیات انسان و عمل انسان ارتباطه. انسان یه عملی رو که انجام میده اگر بر اون عمل مداومت کنه تبدیل میشه به یک خلق. خلق یک امر ثابته، یک ملکه تبدیل میشه. قبلش بهش میگن حال، یعنی هست یه زمانی ولی از بین میرسود. حالا خدا داره اینو میگه، دقت کنید این آیه چی میگه. میگه این منافقینی که یحلفون علی الکذب در دنیا، این منافقینی که اتخذوا ایمانهم جنتن در دنیا، چون دائم قسم میخوردن، این ملکشون شده، این ملکات با نفس انسان متحد میشه. و شما وقتی از دنیا میرید، نفس که از این دنیا میره همراه خودش ملکات رو هم میبره. اونی که بخشنده است میبره، اونی که بخیله میبره، اونی که دروغگوه دروغگویی در او ملکه شده میبره، اونی که صادق صداقت در او ملکه شده، خدا رحمتش کنه، مثل دکتر احمدی عزیز ما که دیروز از دنیا رفت، اونم با خودش صداقتشو میبره. وقتی این میبره با خودش، تو تمام عوالم بعدی همراهشه. یعنی انسان که از دنیا میره به عالم برزخ، این نفس اونجاست، ملکات هم اونجاست. از عالم برزخ که میره به عالم قیامت، نفس اونجاست، ملکات هم اونجاست. حالا خدا میفرماد این منافقین چون تو دنیا به این قسم دروغ عادت کردن، حالا به تعبیر ما ملکه شده برای اینها، برای نفسشون، این ملکه رو با خودش آورده روز قیامت. اونجا هم یحلفون له لله کما یحلفون لکم، اونجا هم دوباره داره قسم میخوره، همونطوری که برای شما قسم میخور، برای خدا هم داره قسم میخوره. و یحسبون انهم علی شی، گمانشون هم اینه که این به دردشون هم میخوره، همونجوری که تو دنیا فکر میکردن اتخذوا ایمانهم جنه، همونجوری که تو دنیا اینا رو سپر قرار داده بودن، حالا میخواد تو آخرت هم این دروغا رو، این قسمهای دروغ رو سپر قرار بده. خدا میفرماد الا هوشیار باشی، انهم هم الکاذبون، دروغ میگن، بازم دروغ میگن. تو دنیا یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، تو آخرت هم خدا میفرماد الا انهم هم الکاذبون، بازم دارن دروغ میگن، چون دروغگویی هم ملکش شده، قسم خوردن دروغ ملکش شده. این با همه این ملکات که اصطلاحاً بهش میگیم رذائل، ما یه فضائل داریم مثل صداقت، مثل جود، یه رذائل داریم مثل کذب، مثل بخل، اینم با همین رذائلش آمده به صحنه قیامت. خدا میفرماد استحوذ علیهم الشیطان، استحوذ رو همه لغوی ها معنا کردن غلبه، معنا کردن غلبه کرده. خب خداوند تبارک و تعالی در سوره ابراهیم از قول جناب شیطان مطلبی رو نقل میکنه که قبلا هم اشاره کردم، چون من این عبارت قرآن گاهی وقتا تعبیر یادم نیست، اگر آیه رو پیدا کنم به شما عرض میکنم. در آیه 22 سوره ابراهیم علیه السلام، اونجا شیطان میگه من لا سلطان لی علیکم، من که سلطه بر شما نداشتم، برای همینم اونجا شیطان میگه فلا تلومونی، شما منو ملامت نکنید، لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. حالا اینجا خدا میفرماد استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها غلبه کرد. این غلبه کرد رو اشتباه معنا نکنیم، ما نگیم که شیطان بر اونها سلطه پیدا کرد، نه، قرآن گفته شیطان هیچ وقت بر هیچ انسانی سلطه پیدا نمیکنه. درستم هست، شیطان همونطوری که توی، حالا من نمیتونم سورهشم پیدا بکنم چه برسه به آیهش، شیطان همونطوری که در سوره ابراهیم فرموده، ببخشید آقا دست شما درد نکنه، خدا خیر بدهش، بله بله درسته، سوره ابراهیم آیه 22 فرموده اونجا خداوند و قال الشیطان لما قضی الامر، خود شیطان ببینید چه قشنگ حرف میزنه، از ما بهتر همه چیزو میدونه، میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شماها وعده داد، وعد الحق یعنی اونی که خدا گفت عین واقع بود، عین حقیقت بود، گفت مثلا اتقوا الله و یعلمکم الله، گفت مثلا ادعونی استجب لکم، گفت مثلا ان تنصر الله ینصرکم، اینا همه وعده های خداست. و وعدتکم، جناب شیطان میگه منم وعده دادم، فاخلفتکم، اما من تخلف کردم، هی بهت گفتم این کارو بکنی رئیس میشی یا کردی نشدی، این کارو بکنی پولدار میشی یا کردی نشدی، این کارو بکنی مشهور میشی یا کردی نشدی. و ما کانلی علیکم من سلطان، شیطان میگه آقا من بر شما هیچ سلطه نداشتم که بتونم یه کاری بکنم شما بدون اراده مرتکب چیزی بشید. و ما کانلی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من شماها رو دعوت کردم، خودشم گفت دعوتکم و عدتکم فاخلفتکم، میگه من شماها رو دعوت کردم فاستجبتم لی، شما منو اجابت کردین، خدا رو اجابت نکردین. خدا وعده داد، وعد الحق، من وعده دادم، وعده هایی که دائم تخلف کردم، بعد من شما رو دعوت کردم گفتم بفرمایید، شما با کله دویدی اما به حرف خدا گوش ندادی. بعد شیطانو ببین چه قشنگ استدلال میکنه، میگه فلا تلومونی، منو ملامت نکن آقا جون، لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنی. بعدش هم میگه ما انا به مصرخکم، من فریادرس شماها نیستم. حالا فکر نکنید یه عمر تو دنیا دنبال من دویدید، روز قیامت من بعد به دردتون میخورم. نه بابا، من به درد شما روز قیامتم نمیخورم. البته و ما انتم به مصرخی، شما هم فریادرس من نیستید. ولی ببینید اونجا که میرسه شیطانو ببینید چی میگه، میگه انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، میگه شماها شرک ورزیدید، راه افتادید دنبال من، دنبال خدا نرفتید، ولی من خودم قبول ندارم اون راه ها. انی کفرتو به ما اشرکتمون، به اینی که شما شرک ورزیدید من کافرم، من خودم قبول ندارم. میگه من که خودم میدونم این باطل بوده، من اینه قبول ندارم، من فقط این کارم بوده دیگه، کارم بوده دیگه، قسم خورده بودم که شماها رو گمراه کنم، به وعدش عمل کرده دیگه، به قسمش عمل کرده، به وظیفش عمل کرده بنده خدا. حالا خدا میفرماد استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها غلبه کرد. پس این که میفرماد غلبه کرد، نه این که سلطه پیدا کرد، اینا دیگه بدون اراده این کارا رو میکنن، نه، شیطان توضیح داد، گفت خدا دعوت کرد، وعده حق داد، وعده خدا رو شما اعتنا نکردین، من وعده دادم، وعده های باطل، شما دنبال من رفت، اینا هم میتونن. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان کاری که میکنه اینه که یه کاری میکنه انسان یاد خدا، ذکر خدا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله، اینا نیست فقط، این الفاظنا، اینا که الفاظن، گاهی وقتا هم خودش حجاب میشه، بعضیا چون از اینا میگن فکر میکنن حالا یک کسی شدن دیگه به هیچ کی هم اعتنا نمیکنن، سلام کسی هم جواب نمیدن، اینا نه، این که شیطانیه، این که خودش که حجابه، که ذکر یعنی یاد، این که انسان خدا رو ببینه، اون که علی ابن ابی طالب علیه السلام اوجشه که میفرماد من چیزی رو ندیدم مگر قبلش باهاش و بعدش خدا رو دیدم، اون قلش، البته اونه، ما که اونجا نمیرسیم، اما یاد خدا. خدا میفرماد شیطان انساهم ذکر الله، یاد خدا از دلشون میره. حالا شما ببینید برای اینکه بفهمی این رفیقت خوبه یا بده، این مجلسی که میری خوبه یا بده، این حرفایی که میزنی خوبه یا بده، این کاری که میخوای بکنی خوبه یا بده، یه ملاک داره قرآن به شما میده. اگه این رفیقت، این جایی که مجلسی که میری، این کاری که میکنی تو رو از ذکر خدا غافل میکنه، انساهم ذکر الله، این شیطانه، تو هر لباسی باشه ولو تو لباس دین، چون شیطان که همیشه به اسم مخالفت با دین نمیاد که، بعضی وقت هم تو لباس دین میاد. شیطان هدفش اینه تو رو از خدا غافل کنه، حالا هر جوری که غافل بشی چه فرقی برام میکنه با این یا با اون. فانساهم ذکر الله، خدا داره ملاک میده به شما که آقا جان، بزرگ، جوان، پیر، بچه، زن، مرد، هر چیزی که شما رو از ذکر خدا غافل میکنه، فراموش میکنید خدا رو، این شیطانیه، به همین سادگی. حالا دیگه خودتون بهتر مصادیقش رو تشخیص میدید. اگر خدایی نکرده هی دنبال شیطان رفتی، استحوذ علیهم الشیطان، شیطان غلبه کرد به این شکلی که توضیح دادم، نه سلطه پیدا کرد. این غلطه که بعضی از عزیزان میگن شیطان سلطه پیدا میکنه، نه، اون موقع اولائک حزب الشیطان، میری تو دسته شیطان سینه میزنی. خدا میفرماد الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اینا ضرر کردن، که حالا این توضیحش دیگه بماند برای جلسه بعد، چون در مقابلش حالا خدا حزب الله رو هم ذکر میکنه که دو تا حزب میخواد بگه ما داریم، یه حزب الشیطان، یه حزب الله. حزب الشیطان همون جماعتی هست که استحوذ علیهم الشیطان، شیطان برشون غلبه کرده، فانساهم ذکر الله، ذکر خدا، یاد خدا در ذهن اونها، در جان اونها مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته. خدایا، خداوندا، ماه مبارک رمضان ماه ذکر خداست، یاد خداست. به خدا برای چی از ما خواسته روزه بگیریم؟ مثلا حالا از صبح تا شب ما گرسنگی و تشنگی بکشیم، به چه درد خدا میخوره؟ خدا خواسته این روزمرگی یکی از عوامل غفلته. هر روز صبح هر یه کاری رو انجام میدادیم، سر صبح صبحونه میخوردیم، میرفتیم سر کارمون، ظهر نهار میخوردیم، میرفتیم مثلا استراحت یا کار، اصلی شب دوباره شام میخوردیم، همین شب و روز هایی میچرخه. انسان در این روزمرگی غافل میشه. یه دفعه ماه رمضان میاد، همه این روزمرگی رو میخواد بشکنه. البته ما خیلی سریع سعی میکنیم دوباره ماه رمضان هم روزمره کنیم، برای همین اوائل ماه رمضان توجهمون بیشتره، به سمت آخر ماه رمضان که باید بیشترین توجه رو پیدا کنیم، انگار بیشترین غفلت خدای نکرده پیدا میشه. ای که دهه آخر رو گفتن برای اعتکاف، برای همینه که دیگه فرض اینه که طرف هی توجهش بیشتر شده. اعتکاف یه نمادی از قله ای از توجهه، البته حالا بر کسی که مقدماتش رو داشته باشه. حالا این ماه رو گذاشت خدا که یه کمی این روزمرگی بشکنه، ذکر خدا در دلهای ما دوباره زنده بشه. برای همین مهمانی خدا، همیشه ما مهمون خداییم، سر سفره کی تا حالا زندگی میکردیم که از این به بعد سر سفره خداییم؟ مهمانی خاصه. برای همین این ماه، ماه قرآنه، قرآن که همیشه در اختیار ما هست، چون اینجا ذکر خدا انشالله در دل ما زنده میشه، انشالله ارتباطمون با قرآن، با اون حبل ممدوده که من توی تفسیر سوره قدر، توی این شبهای قدر ما موضوع رو عوض کردیم، از مجادله رفتیم به سوره قدر، اشاره کردم که قرآن یه تنابی است از خدا افتاده به زمین، بگیری این تنابو بری طرف خدا، قلش خداست، اون انتهاش خداست، که خدا فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، این شب قدر رو توی پیغمبر عظیم الشأن که قاب قوسین او ادنا هم باز به اون کنهش که ذات الهیه نمیرسی. حالا این ماه مبارک رمضان به سرعت داره تموم میشه، امشب که الان چند دقیقه دیگه روز امروزمون تموم میشه، 4 روز دیگه طبق تقویم مونده. حالا جمعه اگر ماه رؤیت نشه میشه 5 روز، اگر نه 4 روز. خیلی فرصت سریع میگذره ها. خدایا، خداوندا، در این ماه مبارک ما رو آنی و کمتر از آنی به حال خودمون رها مکن. خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بفرما. خدایا همه گناهان ما ببخش و بیامرز، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. در این شبهای آخر ماه مبارک رمضان که شاید امام زمان عجل الله فرجه و شریف هم به سنت جدشون اعتکاف کردن در جایی و مشغول عبادتن به معنای خاص، خدایا ما رو مشمول دعاهای خاص الخاص اون حضرت بفرما. قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیکتر فرما، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق داشتند و دارند، خدایا ببخش و بیامرز، همه رو در این ایام، در این شلیالی مهمان انبیا و اولیاء خودت قرار بده. خدایا همه اونها که در راه تو تلاش میکنن، برای تو خدمت میکنن، علما، مراجع، رهبر عزیز، هر کسی در هر جایی به هر شکلی در راه تو، در راه خدمت به اسلام و مسلمین قدم برمیدارن، خدایا مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا دشمنان اسلام، کیدشون، ضررشون به خودشون بازگردان، اسلام و مسلمین در همه صحنه ها پیروز بگردان. خدایا خداوندا ما رو در برابر شهدا، صلحا، اولیا، انبیا علیهم السلام سربلند بگردان. خدایا اونچه ما خواستیم و اونچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.